با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید ادامه بدیم خاطرات حاج سیاه رو.
در خدمتتون هستم.
جناب میرزا محمد علی سید محترم با چند نفر از محترمین آنجا به ملاقات آمدند و شکایت بسیار از وضع روزگار نمودند و گفتند حکام بیدین ما را تمام کردند، جان و آبرو و مال ما را بردند، ما را متهم به بابی بودن کردند. هر نایب می آید ملاها با او همدست شده، به اسم این فرقه بدنام ما را دنبال کرده، حبس و زنجیر و شکنجه می کنند و بالاخره غرض مال است که می برند. کار به سختی و پریشانی کشیده، راه چاره مسدود گردیده، به هر کس پناه بردیم، التجا کردیم، قسم خوردیم، تبرا نمودیم، رشوه دادیم، تظلم و تشکی نمودیم. هر کس دخالت کرد، مال خواست، حرف گفت، پول خواست، عقیده خود را میگوییم، میگویند دروغ است. آخر اعتقاد ما را از ما چگونه بهتر دانستند؟ خواهش داریم به حضور شاه میرسید، درد دل و گرفتاری ما و امثال ما را بگویید. گفتم والا من از گفتن مضایقه ندارم، با اینکه هرگاه کسانی که این نام را مایه غارت مردم کرده اند، هرگاه توسط مرا بدانند، شاید مرا هم متهم گردانند. به هر حال میگویم، لکن امید ندارم فایده بدهد. یک نفر گوینده در مقابل 100,000 اشتباه کننده چه میتواند کرد؟ با اینکه من چنان دانستم که شاه خودش این اسم را برای اجرای مقاصد و تمام کردن کسانی که میخواهد تمامشان کند وسیله کرده، بیچاره ها ناامید گردیدند و حالت یأس ایشان بسیار مؤثر و غم‌انگیز بود. این باغ که ما بودیم بسیار دلگشا بود. نهری که 4 سنگ آب بیشتر داشت در وسط آن از زیر عمارتی که داشت جاری بود و باغ سبز و خرم، چغندرهای بسیار درشت مثل چغندر قمشه در آن دیدم. افسوس خوردم که هرگاه ایران صاحب داشت در چنین جاها چغندر قند کاشته کارخانه قندریزی احداث می کردند. هر سال کرورها پول ایران به خارج نمی ریخت و مردم بیکار نمی ماندند و از این یک چشم کار هزاران نفر از این مردم گدا و مفتخور از بیکاری خلاص شده، به دولت فایده زیاد می رسید. لکن بدبختی در این است که هرگاه کسی چنین راه خیری بنماید، یا تهمت بابیگری میزنند یا جمهوری طلب مینامند یا میگویند ما اهل آخرتیم، علم دنیا را کفار بدانند. گویا همه قبول کردند که مسلمان صحیح آن است که نادان و بیکار و پریشان باشد و ترقی بشری را منافی اسلامیت میدانند. وقتی ملتفت می شوند که کار از دست رفته. شب را در آن باغ ماندم. سواری که همراه بود گفت سرتیپ امر کرده شما را به آب گرم زفره برده در آن دهات سیاحت داده به اصفهان برسانم. فردا حرکت کرده تماشای آب گرم زفره را کردم. مثل آبهای گرم دیگر بود که در بسیار جاها دیدم، امتیازی نداشت. در آنجا به ناگهان با اینکه موسم باران نبود، باران زیادی و سیل آمد. نصف شب از آنجا حرکت کرده در راه همواری به تندی رفته به کن آباد رسیدیم و آن محل مخروبه است که لشگر شاه سلطان حسین با آن کثرت و اسباب راحت با عده قلیل از سواران افغان قلیجایی که با شمشیر و بند رکاب ریسمانی مجهز بودند جنگ کرده، شکست فاحش خورده، سلطنت 150 ساله صفویه را به باد داده و ایران را رسوا کردند و ملاها در مقابل آن جماعت خونخوار تیر دعا را به کارزار می فرستادند و هرگز ملتفت نبودند که اگر کار را باید دعا کند، پیغمبر صلی الله علیه و امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه علیق بودند که خصوم خود را با آن مغلوب نمایند. چون آنجا خرابه بود و جای توقف صحیحی نداشت، اقامت نکرده رانده وارد شهر اصفهان شدیم و هنگام غروب بود که آنجا رسیدیم. نوبت دوم ورود به اصفهان اواخر ذیقعده 1295 قمری آبان 1257 شمسی. من به خانه حاجی میرزا تقی نقشینه که از دوستان بوشهر بنده بود وارد شدم. سوار همراه رفته به حاجی میرزا محسن خان ناظر ظلال سلطان، بعدها ملقب شد به مظفرالملک، اطلاع داد. او فرستاد مالها را ببرند. الاغ کوچک من که شهاب الملک داده بود مثل آهو به سکوی بلندی که چغندر ریخته بودند برجسته و چغندر می‌خورد. ما و کسان حاجی با پسر کوچکش به تماشای آن ایستادیم. پسر حاجی گفت آقا این الاغ کوچک را برای من بگیر. من گفتم برای تو آوردم و الاغ را به او بخشیدم. صبح حاجی میرزا محسن خان تشریف آورده گفت نواب والا ظلال سلطان فرموده که باید در نزدیک ایشان منزل کنید، حالا کجا را اختیار می کنید؟ من هشت بهشت را اختیار کردم، جهنم را به رشوه خواران واگذار نمودم. اسباب را به آنجا بردند. خودم به حضور ظلال سلطان رفتم. بسیار مهربانی فرموده گفت حاجی بیگانگی کردید. گفتم دعوت نفرموده بودید، اینجا همه از حضرت والاست. پس به ناظر امر کرد مهماندار من باشد و یک نفر مخصوص برای خدمت معین کردند. حیدر بیگ رئیس پست به ملاقاتم آمده گفت میرزا عباس از خیشان من است، من به او محتاجم، مرخص کنید نزد من بماند. گفتم مختار است. او هم رفت. حاجی سید ابوالحسین دولت آبادی به دیدنم آمد. گفتم خرج و حفظ چهار حیوان اسباب زحمتم شده. گفت الاغ را بخشیده اید، اسب را من میبرم، شتر را تقدیم نواب ظلال سلطان بکن، یک رأس الاغ برای سواری خودت بماند. من موافق گفته او عمل کردم. چهار روز در آنجا توقف نمودم. اغلب علما و اعیان به ملاقات آمدند و بازدید کردم. جمعی از اهل محلات در آنجا بودند، آمدند. عزم و وقت حرکتم را معین کردم که به همراهی ایشان به محلات بروم. حرکت از اصفهان اوایل ذیحجه 1295 قمری آذر 1257 شمسی. روز دیگر عازم شده حرکت کردم و در نزدیک اصفهان وارد گز شدم. آقا محمد علی که از اهل آنجا بود استقبال و احترام کرده گفت باید به منزل بیایید. ظل السلطان امر کرده شما را به گرگاب ببرم که خربوزه ی آن در همه جا معروف است، تماشا کنید. به همراهان محلاتی گفتم شما در مورچه خار منتظر من باشید، به شما ملحق می شوم. بعضی اشیا به ایشان دادم حمل کنند و خود به طرف گرگاب رفتم. میرزا مهدی خان برادر خان ناظر و محمود خان پسرش با چند سوار و آبداری با من همراه شدند به طرف گرگاب که تویول ناظر خان ناظر است حرکت کرده چهار فرسخ راه طی نموده وارد قلعه گرگاب شدیم. در بالاخانه منزلم دادند. کت خدا زیاد اظهار خدمت کرد. گرگاب جای آباد خوب و عمده محصول پرقیمت آن خربوزه است که در ایران بلکه در جاهای دیگر بیمانند است. مقرر بود اول طلیعه آفتاب به تماشای جالیز برویم. صبح زود برخاسته بعد از صرف چای اول طلیعه به تماشای جالیز خربوزه رفتیم. شنیده بودم مستحفظ دارند و نمی گذارند سوار از نزدیکی عبور کند که از اثر قدم اسب خربوزه ها می ترکند. لیکن من خودم بالاتر از آن دیدم که به عبور ما از نزدیک خربوزه ها که در زیر خاک پنهان کرده بودند خربوزه می ترکید و غبار خاک بلند می شد. از لطافت آنها حیرت کردم. کربلایی رضای کت خدا نزدیک آمده گفت تماشای دیگرت می دهم. پس خربوزه ای را از زیر خاک در آورده آهسته بند آن را بریده به دست گرفته آویزان کرد. پس سوزنی به من داده گفت به این خربوزه بزنید. زدم. خربوزه از سر تا پا شکافته شد. لطافت و شیرینی و عطر و طعم آن چیز غریبی است که البته بسیاری مردم دیدند و به تهران و جاهای دیگر حمل شده، لیکن بعد از چند روز که پوستش نرم شده. دشت گرگاب بسیار وسیع است و قدری شورزار. کت خدا گفت اینجا را که میبینید خربوزه کاشته شده 50 سال قبل برای یک دفعه محل خربوزه بوده و اگر اینقدر مدت به هر قطع زمین نگذشته خربوزه بکارند فایده نمیدهد. کاشتن و نگاهداری و تربیت آن هم بصیرت مخصوص لازم دارد. آب گرگاب از کنار گز می گذرد. از 9 فرسنگ آب به مزارع گرگاب وارد می شود. 2 فرسنگ راه کوره های قنات گرگاب پوشیده و امتداد دارد. به هر حال به گز برگشتیم. در آنجا شب را مانده فردا با خوانین وداع و حرکت کرده وارد مورچه خار شدم. محلاتیان آنجا بودند. با محلاتیان قرار بر این شد که از راه نزدیکتر به محلات از غیر کاشان برویم. شبانه از مورچه خار به راه افتادیم. در دشت صاف بی آبی راه می پیمودیم. در وسط دشت علی مراد خان نامی چاهی کنده که پله دارد، به طوری که راهروان با دست آب برمی‌دارند و در نزدیکی آن خرابه است که مکمن دزدان است. لکن این زمان از سطوت ظل السلطان راه‌ها امن است. از آنجا گذشته طلوع صبح به قلعه ونداده رسیدیم و حیوانات را سیراب کردیم. یکی از محلاتیان در عبور به اصفهان در جایی امانتی سپرده بود، خواست آن را بگیرد. حاجی آقا رضا نام که مرد کت خدا منشی بود، چون از بودن من مطلع شد به اصرار پیاده کرد. در جایی استراحت و خواب نمودیم. چون بیدار شدیم حاجی آقا رضا گفت: جوشغان تویول بهرام میرزای معز الدوله است و این دهات اطراف جوشغان تویول پسران صاحب قران میرزاست و ایشان در این نزدیکی در خسرو آبادند. آمدن شما را شنیده آمده بودند، در خواب بودید. اگر اجازه می دهید نزدیک هستند، اطلاع بدهیم. پرسیدم: بزرگشان کیست؟ گفتند: حسین قلی خان است که در تهران در اداره امین السلطان است. امروز برای تفرج و سرکشی به اینجا آمده. گفتم: اطلاع دادند. گفتم: اطلاع دادند. شهزادگان آمدند و زیاد اظهار مهر کردند، خواستند به منزل خود ببرند، قبول نکردم. نهار صرف شد، رفتند. تویول یکی از اختراعات قدیمه است. مثلا فلان شاهزاده 10,000 تومان سالیانه باید بلاجهت برای عیاشی خرج کند و دولت به اسم مواجب و حقوق به او بدهد. فلان بلوک یا ولایت را که 2,000 تومان مالیات دارد، از دولت آن بلوک را عوض مواجب می‌گیرد و به حقیقت دولت آن بلوک را با تمام نفوس و دارایی مردم آنجا به او تملیک کرده، دیگر دولت در هیچ کار آنجا مدخلیت ندارد. حتی محاکمه و داد و ستد و هر کار با تویولدار است. یک سلطنت مقتدر کوچکی است و این نوع اکثر ولایات و بلوکات ایران ملوک و طوایفی و هر تویولدار در اداره خود مالک و مختار است. بدین ترتیب مالیات و هر چه رعیت می‌دهد در ایران دولت و ملت هیچ کس نمی‌داند که اصلا مالیات برای این است که دولت گرفته برای آبادی مملکت و ساختن راه و نگاه داشتن قشون و مستحفظ و پلیس و نشر علم و سایر منافع عموم صرف کند، بلکه اعتقاد دهنده و گیرنده این است که رعایا در حقیقت بندگان شاه و اطرافیان و خیشان او هستند. باید کار کرده زیاده از قدر بخور و نمیر را بدهند به بزرگان تا به عیش و تجمل و راحت خود خرج کنند. دولتیان هم مثلا جمع مالیات ایران را دارند، آن را میان خود درجه به درجه قسمت کردند. بدبختانه ثابت هم نیست، روز به روز بر خرج و عیش و تجمل و نوکر و مفتخور می افزایند. هر شاهزاده، هر امیر، هر بزرگ یک دستگاه سلطنتی دایر می کند. مالیات اصلی کفایت نمی کند. رشوه و جریمه و هزاران وسایل دیگر برای گرفتن مال مردم اختراع می کنند. ولو حکم لله واحد القهار. چون منزل دیگر دور بود، بعد از ظهر حرکت کردیم و در میمه که نایب الحکومه ی آن اطراف در آنجا مقیم است منزل کردیم. مسجدی داشت که ایوان با صفایی داشت. در آنجا نزول کردیم. نایب عبدالله کت خدای محل و میرزا عبدالوهاب ملای آن اطراف به دیدن آمده دعوت کردند. به منزلشان نرفتیم. بعد میرزا جعفر نایب الحکومه با میرزا داوود نامی آمدند، احترام و ادب کردند. از من پرسیدند که این اطراف را سیاحت کرده اید؟ گفتم: در سالهای خیلی قبل از اینجا عبوراً به اصفهان رفتم. گفتند: خوب است، شما با ما بیایید جوشغان و ورکان را سیاحت کنید، بعد شما را میرسانیم به رباط ترک. محلاتیان از راه مستقیم بروند قرقچی و از آنجا به رباط ترک، در آنجا به یکدیگر ملحق شوید. محلاتیان هم تصدیق کردند. شب را به منزل نایب الحکومه رفته بسیار خوب پذیرایی کرد. بعد از نصف شب با میرزا داوود و یک نفر نوکر به راه افتاده صبح زود وارد جوشغان شدیم. قصبه این اطراف جای خوبی است. امارات عالیه با استحکام از بناهای میرزا ابوالحسن که در ابتدای سلطنت فتحعلی شاه وزارت داشته و غیره زیاد دارد. آب و هوا و معکولاتش خوب است. در آنجا قاشق چوبی می سازند که به هر طرف به فروش می رود و در قدیم فرش خوب هم می بافتند که بعد از خرابی افاقنه متروک شده بود و آقای مستوفی الممالک خیلی از این بابت تأسف داشته، باز به امر او چند کارخانه دایر کردند و مشغول بودند. به تماشا رفتم، خوب می بافتند و به عکس کرمان اینجا کارگران مرد بودند. تا شب در آنجاها گردش و سیاحت نموده جعبه قاشق خوبی هدیه کردند. در خانه میرزا کوچکنام پسر عموی میرزا داوود منزل داشتیم. بسیار خدمت کردند و با سلیقه بودند. نصف شب از آنجا حرکت کرده پیش از ظهر وارد رباط ترک شدیم و به خانه میرزا فتح‌الله نام که شخص نجیبی بود ما را بردند. در آنجا هم گردش کردیم. کاروانسرای آجوری داشته خراب شده، با اینکه آنجا منزلگاه عابرین از اصفهان به تبریز است چندان آباد نبود. در آن صحراها آهو و گور زیاد است و شکارچیان شکار می کنند. در صحرا علف گزی است که مثل ترنجبین شکری از آن میگیرند. بالجمله تا 2 ساعت از شب رفته توقف کردیم. ورود به محلات اواسط ذی‌حجه 1295 قمری، آذر 1257 شمسی. 2 ساعت از شب رفته به راه افتاده در جایی توقف ننموده وارد تیمور شدیم. وقت صبح بود. بعد از کمی استراحت باز به راه افتادیم. چون نزدیک محلات شدم نخواستم روز وارد شده اسباب زحمت استقبال کنندگان شوم. لحظا به طرف نخجیروان رفتم که در آنجا مانده شبانه وارد محلات شدم. محلاتیان رفته و جزئی اشیا که داشتم برده به مادرم هم اطلاع دادند. عبدالواسه و حاجی ملا مهدی و بعضی از کسانم به نخجیروان آمدند. چنان حرکت کردیم که نیم ساعت به صبح مانده وارد محلات شدیم. مادرم که تا صبح نخوابیده بود و در انتظار بود رسیده، خود را به دامنش افکندم و آغوشم کشیده سر به آسمان بلند کرده دعای خیر نمود و به ملاقات جدیدم به سجده شکر افتاده شکرها نمود. واقعا انسان نمیتواند مهر مادری را به زبان یا قلم بیان کند و لذتی که در دیدار است بعد از انتظار به بیان راست نمی آید. خودم مسرور بودم از اینکه مایه سرور مادر شدم. پس از چند روز باز در محلات اقامت کرده با اهل وطن تجدید دیدار نمودم و ترتیب امور زندگانی مادر و کسانم را داده به والده گفتم من از خدمت شما سیر نمی شوم و دوری از شما را نمی خواهم، لکن می دانم شما هم خیر و خوبی مرا می خواهید. توقف زیاد من در محلات بالکلیه قدر و اهمیت زحمات مرا می برد و کم کم مخلوط مردم اینجا و طرف کارها شده. بالاخره باید مثل یکی از این اهالی داخل اوضاع اینجاها شوم. البته تو هم راضی نیستی. به رضای تو به تهران می روم. مادرم خیلی پسندیده این دفعه قلبن راضی گردیده با دو اخوی از راه شانق به طرف سلطان آباد عراق حرکت کردیم. روزی در شانق به سر برده، فردا حرکت کرده، روزی هم در خیرآباد فراهان به شب رساندیم. اینجاها از جاهای آباد ایران است. فردا نیز از آنجا به راه افتاده وارد سلطان آباد شدیم. اخوی منزلی معین کرد، لکن حکیم الممالک که حکومت عراق با او بود و مردم والی می گفتند، به منشی باشی خود امر کرده بود بنده را در خانه علی رضا خان پسر مرحوم میرزا اسحاق قائم مقامی منزل دادند و زیاد احترام و مهربانی کردند. جناب حکیم الممالک به نوعی با مردم به مهربانی و خوبی سلوک کرده بود که مردم که همیشه حکام را جز درنده‌ای ندیده بودند تعجب می کردند. مدرسه‌ای برای ایتام و اطفال بی کس دایر کرده معاش می داد و تعلیم می شدند. خودش به عیادت مریضان و معالجه ایشان مجاناً می پرداخت. بعضی مردم حمل بر بی کفایتی او می کردند، زیرا در رندگی و قتل و غارت و جرم و شکنجه و حبس در ایران عبارت از کفایت است. این شهر را مرحوم سپهدار یوسف خان کرجی در زمان سلطنت فتحعلی شاه مرحوم بنا کرده. در تاریخ بنای آن گفتند نمود یوسف ثانی بنای مصر جدید. عمارت عالی و مدرسه خوبی هم بنا کرده بود. مدرسه از بیتوجهی رو به خرابی رفته، بعدها دولت دارایی سپهدار را مصادره نموده، تمام اموال و املاک و امارت او را با این شهر زمیمه مال دیوان کرده است. این شهر را شطرنجی به شکل مستقیم ساخته، چهار دروازه روبروی هم دارد که در وسط چهار سوق اگر بیستند چهار دروازه نمایان است. کوچه ها وسیع و مستقیم است. این ولایت در کثرت و خوبی غله و حبوبات و ارزانی نان و خوبی و فراوانی لبنیات و روغن در ایران ممتاز است. خمسه و گروس و کرمانشاه هم خوب است. لبنیات اینجا بعد از کرمان از همه جا بهتر است. تجارتش از گندم و نخود و سایر حبوبات و مخصوصا از فرش قالی است که اغلب زنان به قالی بافی مشغولند. اهل ثروت بسیار دارد. در این اوقات فرش کهنه خیلی مرغوب و پربهاست، به طوری که فرش‌های تازه را در محلات و بازار زیر پا پهن می‌کنند تا کهنه شده بهتر به فروش رود. واقعا دیگر در ایران متاع تجارتی جز فرش چیزی باقی نمانده است. از آنجا مهاجران نزدیک بود، به قصد دیدن خانواده عمویم با برادران روانه شدیم. عیال عمویم پیر و شکسته شده، اولادش بعضی مرده و بعضی شکستند، به طوری که نمی شناختم. دختر عمویم که نامزد من بود شوهر کرده و اولادان او را دیدم. به واسطه همین دختر غرور جوانی به سرم زده، از ایران مهاجرت کرده بودم. اسباب الهیه را کسی نمی داند. بسا چیز که در نظر بد است سبب خیر می گردد. راهی که از آنجا به طرف غربت رفته بودم دیده، وضع آن وقتم را به نظر آوردم و شکر خدا را نمودم. اجمالاً این ملاقات باقی ماندگان عمویم خیلی سبب شعف گردید. از آنجا باز عود به سلطان آباد کردیم. حرکت از سلطان آباد اوایل محرم 1296 قمری، دی 1257 شمسی. عزم حرکت به طرف تهران کردم، لکن اول خواستم آشتیان و تفرش و ساوه و بند ساوه را ببینم. برادران را برگردانیده، یک نفر خادم برداشته، با یک نفر بلد راه همراه شدم. چون دیر وقت حرکت کرده بودیم، در مشهد مغان که ده مختصری و نزدیک است منزل کرده، نصف شب به طرف آشتیان حرکت کردیم. در این اطراف 4 قصبه است که هر یک به واسطه بعضی اشخاص بزرگ یا عالم که از آنجاها به وجود آمده اهمیت دارند. فراهان که مولد و منشأ مثل مرحوم امیر کبیر میرزا تقی‌خان شهید و قائم مقام مرحوم میرزا ابوالقاسم مرد بزرگی است. آشتیان که وطن آقای مستوفی الممالک و بعضی علما و نویسندگان تهران است. تفرش که واقعا نویسندگان و منشیهای آن در هر طرف ایران پراکنده شدند. اردکان که موطن اصلی فاضل کامل ملا حسین اردکانی است که در کربلا از علمای معروف است. در راه بلد که جوان بود خوابش در رو بود. بعد از قدری که رفتیم در نمکزار واقع شدیم. بلد راه بیدار شده به طرف راه از بیراهه ما را دلالت کرد تا طلوع صبح که روشن شد گفت ما به طرف ساروغ آمده ایم، بایست به طرف سیاووشان برویم. میرزا محمد صادق ادیب الممالک قائم مقامی میگوید خواجه نظام الملک در وصیت نامه خود سیاووشان را از آثار سیاووش ابن کیکاووس دانسته و یاقوت هموی هم اشاره کرده.